بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خداوند متعال رو شکر میکنیم که توفیق هست امشب هم در خدمت شما عزیزان باشیم و برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون کنیم. امید داریم که شما عزیزان هم تا پایان این برنامه همراهمون باشید، سوالهای خودتون رو با برنامه پرسمان در میون بگذارید تا انشاءالله پاسخگوی شما عزیزان باشیم. راههایی رو برای شما بزرگواران در نظر گرفتن دوستان بنده زیرنویس میکنن که از این طریق میتونید سوالهای خودتون رو مطرح کنید و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی پاسخگو به پرسش‌های اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی شما عزیزان خواهند بود انشاءالله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما محمدی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو شکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. ان شاء الله که گفتنمون شنیدنمون از عباداتمون محسوب بشه و خدا همین عبادت رو از ما قبول بفرماید. اگر دو تا شرط داشته باشه، نشستن شما پای تلویزیون و مشاهده این برنامه و گفتن ما و شما و بحثایی که مطرح میشه، پرسیدن شما، پاسخ گفتن ما، اگر دو تا شرط داشته باشه. یه شرط این که هممون تلاش کنیم که برای خدا بنشینیم، گوش کنیم، بگیم، یعنی قربتن الله کار انجام بدیم، که این به منزله روح و جان کاره. اگر نباشه، گوش کردنمون، شنیدنمون، یاد گرفتنمون، یاد میگیریم اما بی روح، بی جانه، مرده. این همون حسن فاعلیست که کارو بالا میبره و عبادت بکن. و دو، موضوع بحثمون هم باعث علمی باشه، یعنی حسن فعلی داشته باشه، یعنی کار زیبا باشه. بیشتر دیگه به عهده دوستان عزیز بیننده ماست با سوالهای خودشون درهای علم رو به روم آواز کنن، چون پیغمبر و امام صادق علیه السلام فرمودن العلم خزائن و مفاتیح و حس سؤال، علوم گنجینه هایی هستن که کلید این گنجینه ها پرسش. با پرسش دوستان عزیز بیننده ما در گنجینه های علوم برومون باز میشه و میتونیم وارد گنجینه های علوم بشیم. بعد فرمود که فسألوا رحمکم الله، بپرسید تا رحمت خدا بر شما نازل بشه. فإنه یوجر فیه اربعه، چون در پرسش و پاسخ چهار گروه اجر و ثواب میبرن: السائل و المجیب و المستمع و المحب لهم، پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که دوست داره سوال جواب رو. این چهار گروه از برنامه پرسش پاسخ ثواب میبرن. انشاءالله که با توجه دوستان عزیز و با الطاف خداوند متعال برنامه قابل استفاده باشه. من اگر سوال نباشه چند جمله راجع به بحث امامت داشته باشم، بعد انشاءالله خدمت دوستان عزیز بیننده باشیم. خب ما برخی از خصوصیات ائمه علیهم السلام رو میگفتیم. یکی از خصوصیات امامان اینه که همه کتاب‌های آسمانی با همون زبان خودش، با همون لهجه‌ای که بر پیامبرشون نازل شده، اینها خدمت امام علیه السلام هست و امام حافظ همه اونهاست و مفسر همه اونهاست. یعنی از خود اهل کتاب بهتر اون کتاب‌ها رو می‌خونه، تفسیر می‌کنه و صحیح‌تر از خود اونها می‌دونه. یعنی تمام کتاب‌های آسمانی از آدم تا خاتم همش به ارث به امام میرسه و خدمت امام هست و امام هم همه اونها رو از حفظ بلده. و گاهی که ائمه علیهم السلام برخورد میکردن با بعضی از علمای اهل کتاب، وقتی که امام مثلا از انجیل میخون، اون عالم مسیحی میگفت من تو همه عمرم آگاه تر از شما به انجیل هیچ کس رو ندیدم و هرگز انقدر احاطه و سلطه بر تسلط بر انجیل هیچ کس نداشت که شما الان دارید. این از خصوصیات ائمه علیهم السلام هست که همه کتاب‌های آسمانی رو کاملا بهش احاطه دارن، هم ظاهرش هم باطنش، هم حفظش هم تفسیرش. مد بعد این که قرآن و علم قرآن تماما خدمت امامه، یعنی تفسیر کامل قرآن، تأویل قرآن، علم به باطن قرآن، علم به ظاهر قرآن، محکمش، متشابهش، ناسخش، منسوخش، همه اینها کاملا خدمت امام هست و هیچ کس به اندازه امام آگاه به قرآن نیست، تا جایی که هر سوالی که از امام پرسیده بشه میتونه از قرآن جواب بده. امام باقر علیه السلام فرمود هر سخنی که من گفتم، امام باقر علیه السلام فرمود هر سخنی که من گفتم شما مستند قرآنیشو بخواید تا من براتون بگم که، یعنی هر سخنی که امام میگفت کاملا میفرمود هر مطلبی که من گفتم بگید مستند قرآنیش کجاست من برای شما بگم. و میفرمود اگر من اهلشو پیدا بکنم میتونم از کلمه الصمد همه معارف الهی رو از این یک کلمه استخراج بکنم و تحویل شما بدم. در روایت داریم که انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو فقط و فقط کسی کاملا میداند که مخاطب قرآن باشه و مخاطب اصلی قرآن پیامبر و اهل بیتش هستن، بنابراین اونها آگاهتر از همه به قرآن و علم قرآن هستن. بقیه اگر علمی دارن باید از اونها گرفته باشن. اون آیه کریمه قرآن که فرماید که لا یمسه الا المطهرون، کسی نمیتواند در ساحت قرآن حضور پیدا بکنه، با قرآن تماس داشته باشه مگر اینکه مطهر باشه. مطهر اهل بیت علیهم السلام هستن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه فرماید که خداوند تنها و تنها اراده کرده که هر نوع رجس و پلیدی رو از شما اهل بیت دور کند و شما رو پاک کنه، اون هم چه پاک کردنی. بنابراین اهل بیت که مطهر مطلقاً می توانن با قرآن مطلقاً تماس داشته باشن و آنچه که لازم هست رو از قرآن استخراج کنن و تحویل ما بدن. در نهج البلاغه فرمایشی از مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام داریم که فرمودن که قرآن رو به نسخ وادارید که هر چه بپرسید ازش به شما جواب خواهد داد، ولی شما نمیتونید این کارو بکنید. ما قرآن رو به نسخ در می آوریم، قرآن رو به سخن وامی داریم و آنچه که بخواهیم قرآن برای ما خواهد گفت. امام میتونه قرآن رو به سخن وادارد، قرآن رو به نسخ در آورد و قرآن آنچه که باید به امام بگه حتما خواهد گفت. خلاصه این هم یکی دیگه از خصوصیت امامان علیهم السلام که علم به قرآن به طور کامل، تأکید میکنم به طور کامل، بقیه هر کسی خدمت قرآن برسه میتونه بهره ببره. قرآن در یک سطحش خودن لناسه، اصلا در حدی نازل شده که به درد همه بخوره. در یک سطحش بله مردم دیگه هم میتونه استفاده بکنن، اما در سطوح بالا مخصوصا در باطن، راه پیدا کردن به باطن قرآن، به تأویل قرآن و تفسیر کامل قرآن تنها نزد امام علیه السلام هست که او مخاطب اصلی قرآن است. و انما یعرف القرآن من خوطب به، فقط و فقط کسی قرآن را میداند کامل که مخاطب اصلی قرآن باشه، که ائمه علیهم السلام مخاطب اصلی قرآن است.
بسیار ممنون و متشکرم استاد محمدی و سپاسگزار از بزرگوارانی که همراهمون هستند، برامون پیام میدن و انشالله برسیم به همه پرسش های عزیزان پاسخ بگیم. برم سراغ اولین سوال. نوشتن برامون که آیا جد پدریم، اگر جد پدریم من را از ته قلب نفرین کند، ما که نسل سوم هستیم دچار نفرین میشویم؟
نفرین که خب اگر جد پدریم نباشه، پدرم نباشه، خب نفرین اگر به حق باشه ممکنه اثر کنه، ولی اینکه غریبه هم نفرین کنه. شما هر کس که مظلوم واقع بشه، ظلمی به او کرده باشی، اگر او نفرین کنه ممکنه نفرینش اثر کنه. اگه منظورشون اینه که آیا جد پدری هم به منزله پدر هست، پاسخشون اینه که بله، جد پدری هم ولایت داره، هم قائم مقام پدر هست و پدر در واقع، چون پدر و فرزندش همه میشن فرزند جد پدری، و مخصوصا که اگه بخواد نفرین کرده باشه قطعا اثر داره. ما مواردی هم داشتیم که جد پدری حالا به هر شکل مشکلی داشت، ناراحت بود، وقت نوه موفق نشد کاری ما انجام بده که پدر بزرگ نمیخواست، موفق نشد. بنابراین پدر بزرگ هم منزله پدره، نباید ناراحت بشه و ما باید حتما اون ارز کنم که حق پدری در بارش مراعات بکنیم.
بله، متشکرم. نوشتن آیا نفس لوامه همان وجدان نیست؟ مثلا میگوییم جواب وجدانم رو چگونه بدهم؟
چرا بعضی گفتن معادل همون وجدانه، چون در واقع نفس لوامه یعنی اون خودی که انسان در مقابل خطاها سرزنش میکنه.
بله،
لوامه از کنم که سری مبالغه هست، یعنی خیلی سرزنشگر.
بله،
برای خطاها و گناهان سرزنش میکنه. وجدان هم البته وجدان معانی متعددی داره، یه وقت وجدان معنای یافتن هست، وجده یعنی یافت، که وجدان اسم مصدرش میشه، دریافت یا مصدرش میشه. به هر حال وجدان معانی متعددی داره، یک معناش معادل همون نفس لوامه هست، اون معنایی که کارش سرزنش کردن انسان هست، در مقابل خطا و گناه انسان واکنش نشون میده.
درست،
که در قرآن تحت عنوان نفس لوامه اومده که به نفس لوامه قسم خورده. بله، از نفس امارون، نفسی که انسان رو به گناه دعوت میکنه، و نفس لوامه در مقابل اون انسان از گناه سرزنش میکنه.
بله، متشکرم. درباره عذابهای برزخی سوالهای زیادی میشه، خواستن میدونن که عذابهای برزخی چند نوع هست و چگونه است، و گفتن در خصوص افرادی مثل یزید عذاب برزخی چگونه است.
کفار توی جهنم برزخی هستن و رقیق شده اون از کنم که جهنم اخروی در برزخه.
درست،
در قرآن داریم که این در آیه کریمه فنزل من حمیم امام فرمود فل قبر، و تسلیت و جهیم فرمود فل آخره. بنابراین عذاب برزخی در واقع کفار در برزخ تو جهنمن، میسوزن، از غذاهای برزخی میخورن، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، و دعاشون هم اینه که در این حال تو همون جهنم باشن. حدیث امام صادق علیه السلام میگه بود ارواح الکفار فی نار جهنم، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود که ارواح کفار در جهنم برزخی زندگی میکنن، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، و دعاشون هم اینه که خدای قیامت برپا نکن که ما بونچی وعده دادی به ما که جهنم اخروی باشه، به اون وعده منجز بشه. بنابراین تو جهنمن، اما این که حالا جزئیاتش رو ما بدونیم نمیدونیم. اون چه مسلمه انقدر عذاب شدیده که گاهی رو همین بدن قنصریشون هم اثر میذاره.
بله،
رو همین بدن که یه لباس بود، که لباس در آوردن دیگه باش کاری ندارن، ولی عذاب برزخ گاهی این قبر رو میسوزن، این قبر رو داغ میکنه. اتفاق افتاده که یه طرف نشست و سنگ قبر از جا پرید، یعنی اون جهنم برزخی حتی تأثیر به این زمین عنصری و ناسوتی هم گذاشته بود. در مورد یزید اون چیزی که در روایت داریم اینه، در نقل‌ها داریم اینه که بعد از مدتی که وقتی که بنی عباس حاکم شدند و بنی امیه منقرض شدند، وقتی رفتن قبر یزید رو شکافتن، دیدن که یک خطی از خاکستر فقط تو قبرش هست، یعنی بدن سوخته خاکستر شده و یک خطی مثل ستون فقرات از خاکسترش اونجا تو قبرش باقی است و هیچی دیگه تو قبرش نیست. یعنی اون آتش برزخ اومده این بدن ناسوسی و بدن مادی و عنصری رو هم سوزونده، از بین برده، خاکستر کرده. در مورد یزید من دیگه چیزی غیر از این ندیدم، ولی در مورد ابن زیاد و بعضی از قتله آقا سید شهدا سلام الله علیه داریم که چه عذابهای برزخی داشتن و به چه شکلی در برزخ عذاب شدن. مثلا ابن زیاد داریم که بخاطر اون جسارتی که به سر مقدس آقا سید شهدا کرد، وقتی سرش آوردن پیش مختار، در حالی که سر اونجا بود یک ماری اومد رفت از سوراخ بینیش، رفت مثلا از سوراخ گوشش اومد بیرون. ما کرر این کارو میکرد، جمعیت هم اونجا بودن همه میدیدن، وقتی مار میآمد هم فریاد میزدن آمد آمد، باز دوباره میرفت. این عذاب در واقع همون جسارتی که نسبت به سر سید شهدا کرده بود، این در این قالب عذاب برزخی حتی افراد که اونجا حضور داشتن این حادثه برزخی رو دیدن.
درست.
اونا که دیدن، اون که دیدن تمثل بود، حقیقت برزخش که خب با چشم سر دیده نمیشه. آنچه که مردم دیدن در واقع تمثلی بود از اون عذاب برزخی ابن زیاد. اینا رو داریم تو روایات، مثلا عذاب قابیل رو داریم در روایات که به چه شکلی است عذاب برزخیش. اما یزید رو من در همین حد دیدم که وقتی قبرشو نفش قبر کردن دیدم فقط یک خطی خاکستر تو قبرش باقی مونده.
خیلی ممنون و متشکرم. دوستی گفتن که اگر انسان بمیرد آیا موقع خاک سپاری همه چی را میبیند و آیا درست است انسانهایی به شکل حیوان هستند؟
نه، هنگام خاک سپاری که از همون اول میبینه، از همون زمانی که قبض روح میشه خودش بدنش میبینه که اونجا هست و دارن قصدش میدن، هر کاری که میکنن کاملا میبینه، قصالش که چطور رفتار میکنه باهاش، همه جزئیات رو میبینه، چرا در تشییع جنازه شرکت کردن. وقتی میخواد وارد قبر بدن میخواد بزنش تو داخل قبر، یک حالت وحشت و نگران استیهاش بهش درس میده که در واقع داریم که بذارید به زمین سه بار هی نزدیکش کنید که یه مقدار اونس بگیره با اون افرهی که میخواد بذارم بدن میخواد بذارم تو اون قبر. بنابراین بله، همه این چیزها رو انسان بود برزخی شاهد همه این چیزها هست، همه این حوادث رو کاملا مشاهده میکنه و آگاه هست که چه اتفاقی براش افتاده. دیگه چی بود سوالش؟
همین که انسان‌هایی به شکل حیوان وجود دارن.
بله، این که حقیقت انسان در برزخ تمثل برزخی پیدا میکنه، در قیامت هم تمثل قیامت پیدا میکنه. هم در قرآن داریم، هم در روایات فراوان داریم که انسان‌ها که در واقع در دنیا هم حقیقتاً ظاهرشون انسان بوده، باطنش گرگ بوده، بلکه از هر گرگی همین گرگتر بوده، چون گرگ طبیعتش دریدن هست و برای خوردن و شکمشو سیر کنه درندگی میکنه، ولی بعضی هستن که فقط از درندگی لذت میبرن. انسان های هستن که دست گرگ رو از پشت بستن، این حقیقتا گرگه، منطقه ظاهرش انسان ترگل برگله، نمیدونم اتو کشیده آنکادره خیلی زیباست، میان جب آدم مثلا. این حقیقتا اگر چشم انسان باز بشه، چشم برزخی انسان باز بشه، جز گرگ چی نمیبینه. این باطن این شخص انسان نگاه کنه گرگ میبینه. بعضی بره هستن، مثلا زندگی برهه، همه هم مقام میشینه هشکم شو پر کنه و بخوره که چاق بشه مثلا. و بعضی از ما هم ممکنه در زندگی چنین وضعی داشته باشیم، یعنی باطن ما این باشه، انسان که اشرف مخلوقات، انسان که خلیفه خداست، انسان که آفریده شده که از همه مخلوقات بالاتر بره، از همه به خدا نزدیکتر بشه، در حد یک گوسفند پایین اومده و گوسفند صفت داره زندگی میکنه. خب این طبیعی است که اگر چشم حقیقت بینی باشه در همین دنیا هم میبینه. امام صادق علیه السلام، از امام سجاد هم داریم روایت رو، در موسم حج در عرفات تشریف داشتن، یکی از اصحاب حضرت، چون در موسم عرفات خب قدیم هم یه صحرا فقط بود، یه درخشید هم نبود، این درخت ها تازه کاشتن، تو صحرا همه یک نواخت، همه با لباس احرام، هم یک نواخت، هم یک لباس، هم یک جا، خب جمعیت زیاد نشون میده اونجا. یکی از یاران حضرت گفت که ما اکثر الحجیج، حاجی چقدر امسال زیاده؟ اما فرمون نه، ما اکثر الزجیج و اقل در حجیج، سر و صدا زیاده، لبیک اللهم لبیک زیاده، ولی حاجی خیلی کم. بعد برای اینکه به اون صحابی نشون بده فرمون از اینجا نگاه کن، اون تردر از چشمش کنار زد، بهش چشم برزخی داد، فرمون حالا نگاه کن. رابی می نگاه کنم دیدم انواع حیوانات در هم می دولن. امام صادق علیه السلام و بعضی از اطرافیانش و پیروان حضرت اینها رو آدم می دیدم، بقیهش نگاه می کنم غالبا انواع حیواناتی که خب این چیزی که در همین دنیا هم هست، اگه چشم پرده از جلو چشم انسان کنار بره متوجه میشه. منتها در دنیا کمن کسانی که چشم برزخیشون بازه و میتونن باطن انسانها رو ببینن. در برزخ دیگه همه میبینن، چون برزخ چشم برزخی همه بازه، ادراکات برزخی همه کار میکنه، ولی زیرا همه اون چی که هستن رو هم اونجا میبینن هم دیگر رو. بدتر از این در قیامتی که دیگه اصلا پرده ها کلن کنار میره، در قیامت عالم غیب و شهود یکی میشه. الان چهره حقیقی من و شما پشت پرده غیب قرار داره، چنانچه فرشته ها رو ما نمیبینیم اینجا، فرشته ها جز مصادیق غیب محسوب میشن دیگه. اما در آخرت نه، دیگه غیبی وجود نداره، پرده ها همه از بین میره، عالم غیب و شهادت یکی میشه، در نتیجه حقیقت انسان ها اونجا مشخص میشه که پیامبر در زیر آیه و فتحتون افواجا فرمود امت من به 10 گروه تقسیم میشن، که انواع حیوانات که حالا بعضیشون پیامبر فرمود مثلا مرچه و نمیدونم خنزیر و بوزینه و شیوچی، اینها در واقع اونجا فقط چون پرده ها کنار میره این حقیقت ها آشکار میشه.
درست.
یکی از نام های قیامت یوم البروزه، روزی که همه چی آشکار میشه، بارز میشه، یا یوم تبل السرائر. در دنیا اینا پنهانه،
بله،
در اونجا این پنهانی ها آشکار میشه و همه میبینن که اینا چی هستن. هم در برزخ ما تمثل برزخی داریم،
بله،
که در دنیا دیده نمیشه، با چشم ناسوتی دیده نمیشه. هم در قیامت اصلا خود بهشت و جهنم و حقایق قیامت چیزی جز تجسم اعمال خود ما نیست.
درست.
اونجا آنچه که انسان انجام داده عیناً خواهد دید.
بله.
میفرماید که و وجدوا ما عملوا محضرا، آنچه دیدن رو عیناً اونجا حاضر میبینن. یا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی یرهو لیورو اعمالهم، یوم ازن یسر ناس اشتاتن لیورو اعمالهم، اونجا ببینن حقیقت اعمال رو، آنچه انجام دادن عیناً خواهند دید. در دنیا نمیبینیم، در دنیا ما نماز رو نمیتونیم ببینیم، روزه رو نمیتونیم ببینیم، اونجا حقیقتش دیده میشه. بهشت همینه و جهنم چیزی جز خواست ها و گناهان انسان نیست.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای کریمی از کرج روی خط ما هستن، سلام عرض میکنم خدمتتون. بفرمایید آقای کریمی.
سلام علیکم.
علیکم السلام ورحمت الله.
زنده باشید. اصلا به حضورتون یه سوالی داشتم از حاج آقا محمدی.
بفرمایید.
بپرسم، من توی کتب مذهبی خوندم که هبوط آدم تقریبا 7500 یا 600 سال پیشه، یعنی تاریخ هبوط حضرت آدم به زمین.
بله.
چیزی که تو کتب دیگه میخونم، حالا چه کتب غربی یا علوم انسانی که توی کشور هست یا مستندهایی که توی همین صدا و سیما نشون میده،
بله،
صحبت از چنده هزار سال قدمت وجود انسان روی زمینه. مثلا خاطرم میاد قوم مایا میگفتند 15000 سال پیش به آمریکای جنوبی از سمت سیبری رفتن، یا از اروپا سوفوسای آمریکای شمالی رفتن به اونجا حدود چند هزار سال پیش. میخوام ببینم این پیدایش انسان واقعا چه مدت پیش بوده. این اسکلت‌هایی که نشون میدن از انسان، تولد انسان، انسان‌های اولیه یا انسان‌های ناندرتال،
بله،
چقدر تفاوت ما بین نظر ما با نظر اونها، با نظر غربی‌ها؟
خیلی متشکرم.
واقعیت مثلا آفرینش انسان چگونه؟
بله متشکرم از تو آقای کریمی. فرمودید در کتب مذهبی خوندید بین 7500 تا 600 سال.
7500 یا 600 سال حدودا.
میگید چه کتبی مثلا، نام میتونید ببرید کتب رو؟
خودم میاد مثلا زندگی 14 معصوم یک کدومش بود، ولی زیاد دیدم این تاریخ رو زیاد دیدم.
خیلی ممنونم از شما.
جای دیگه یادم میاد یه چیزی رو راجع به حضرت یوسف میخوندم، مثلا چیزی رو بین حدود 4 تا 5000 سال قبل، 5000 سال قبل میگفت، مثلا 2500 سال بعد از حبوط.
ممنونم از شما، پاسختون رو استاد محمدی خواهند داد ان شاء الله. خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر. خب آقای محمدی، درباره این سوال البته بحث زیاد شده، در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم، ولی باز هم اشاره بفرمایید.
بله، در تورات داره که از حبوط آدم 7000 سال یا 7000 چند صد سال گذشته.
بله.
خب از زمان نزول تورات حالا هم قریب 3-4000 سال گذشته.
بله.
اون چی از روایات برمیاد، از زمان حبوط آدم تا الان چیزی بین 11 تا 12 هزار سال گذشته.
درست.
و این درست همینطور که شون فرمودن تو کتاب مذهبی اومده و از تاریخ هم مطلب همینطوره.
درست.
چنانچه از لحاظ علمی هم میشه مطلب رو ثابت کرد، از لحاظ عقلی هم همینطوره. شما اگر یه زوج رو در نظر بگیرید که بین 10 تا 12 هزار سال پیش بر زمین زندگیشون شروع کردن، بعد از همین 10-12 هزار سال البته باید جنگال حساب کنید، بیماری ها و اپیدمی ها و اون بیماری های باگیر و همگیر اینها رو باید حساب کنید. اگر با دقت حساب کنید خواهید دید که این زوج بعد از بین 10-12 هزار سال چیزی قریب 7 میلیارد نفر خواهند شد.
درست.
یعنی همین جمعیت فعلی رو اگر شما با یک تصاعد هندسی به عقب برگردید، بعد از 10-12 سال تقریبا میرسید به همون یک زوج.
درسته.
که آدم و حوا باشه. از لحاظ قرآن هم ظاهر قرآن اینه که خب قبل از این آدم آدم های بودن که فرشته ها گفتن که اتج عرفی ها من یفصد و فی ها و یسف کد ما و نحن سبح و حمدک و نقدس لک. پس این آدمی که ما از نسلشیم همین حالا بین مثلا 10-12 هزار سال، یه حد اکثرش مثلا به 15 هزار سال اگر بخواد برسه که نمیرسه، بیشتر از این دیگه نیست.
بله.
در حالی که همونطور که شون اشاره فرمودن خب فسیل هایی کشف شده که حکایت از مثلا 500 هزار سال حتی 1 میلیون و 2 میلیون سال پیش داره.
بله.
قطعا اونها ربطی به این نسل، این انسان که خداوند خلق کرد و
12 هزار سال از عمرش میگذره
به این ربطی نداره. این در واقع آخرین نسل این جنس از موجودات که خدا خلق کرده بر روی زمین.
بله.
امام باقر علیه السلام فرمودن که شاید شما خیال کنید که تنها نسل آدمی که بر روی زمین خلق شده اید، نه خیر، خداوند قبل از شما 7 عالم و 7 آدم خلق کرده و شما 8 نسل آدمی که بر روی زمین خلق شده اید. بنابراین مطلب هیچ منافاتی نداره اون چی که علم کشف میکنه، فسیل ها و یا اونچه که حالا اگر ثابت بشه از لحاظ علمی که پیش از این مثلا 500 هزار سال، 100 هزار سال، حتی 50 هزار سال قبل از این بودن، اونها ارتباطی با این نسل ندارن. نسل هایی از همین جنس بودن که قبل از این بشر بودند و در زمین زندگی کردند و از ظاهر قرآن برمیاد که اهل خونریزی و فساد اینها بودند. تجعل فیها من یفسد فیها و یسف کل دما و نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک. بودن نسل هایی که اونها منقرض شدن، بعد آخرین نسلی که خدا ما خلق کرده اینه که در اون که در قرآن اومده، در روایت ما اومده، این آخرین نسلی که از کنم که آدم و حوا باشن و فرزندانشون مثلا فرض کنید حابیل و قابیل و هبت الله شیست، اینا از این آدم و حوا بودن تا به زمان ما که الان هم هست. پیامبران مشخصه، حالا حضرت ابراهیم مثلا، بعدش فرزندش اسحاق، بعد یعقوب یا اسرائیل، بعد هم یوسف که نوه چهارم ابراهیم میشه. اینا خب بودن، تاریخشون مشخصه در همون قصص الانبیا یا همون کتاب حیات القلوب و علامه مجلسی و دیگران تاریخشون اومده.
خیلی ممنون و متشکرم استاد محمدی و سپاسگزارم از شما عزیزانی که همراه برنامه پرسمان اعتقادی هستید. این لحظات رو هم انشاءالله در کنار ما باشید.
Oh. یا رب یا الله نجواك ما احلى يا رب يا الله نجواك ما احلى إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا
شبتون سرشار از یاد خداوند متعال باشه انشاءالله. شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، توفیقی است که در خدمت شما باشیم. باز هم ازتون خواهش میکنم از راههایی که دوستان بنده زیر نویس میکنن سوالهای اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی خودتون رو مطرح بفرمایید تا انشاءالله در این برنامه استاد محمدی پاسخگو به پرسشهای شما عزیزان باشند. اما باز هم از سوالهای شما بزرگواران مطرح کنم. نوشتن که آیا جن و انس با همدیگه محشور میشن و ما در حشرمون هم در حشر اجنه رو میبینیم یا خیر؟
حشرشون با همه، بله، جن و انس همه با هم محشور میشن در سوره الرحمن و سوره های دیگه قرآن داریم که همه با هم محشور میشن و حسابشون یک جا رسیدی میشه. دلیلش هم اینه که در واقع پرونده اینها با هم ارتباط داره. جن باعث بعضی از گناهان انسان شده، از جمله خود شیطان که یکی از افراد جن هست، ابلیس. خب خیلی از گناهانی که انسان ها انجام میدن و که هر گناهی که انسان ها انجام میدن به نوعی به ابلیس هم مربوط میشه.
درسته.
از اون طب انسان ها هم هستن که باعث گناه جن شدن و یا جن رو اذیت کردن. همه باید در یک محکمه، در یک صحنه و در یک ساحت به حسابشون رسیدگی بشه. بنابراین بله با هم هستن، منتها به این شکلی که عرض کردم که حساب ها رسیدگی بشه و همدیگه رو هم میبینن. چون اون باز تأکید میکنم که در قیامت دیگه پرده ها میفته، پرده ها کنار میره. این دنیاست که ما جن رو در شرایط عادی نمیبینیم. البته در همین دنیا میشه دید جن شبیه هواست. هوا موقعی که رقیق خب دیده نمیشه، وقتی متراکم میشه به شکل ابر خب دیده میشه.
درسته.
متراکم تر میشه به شکل آب و مایه دیده میشه، متراکم تر میشه به شکل جامد دیده میشه.
بله.
جن یه چنین حالی داره که به خاطر اون لطافت وجودیش، رقت وجودیش در شرایط عادی دیده نمیشه، مگر اینکه متمثل بشه و فشرده بشه به اصطلاح. در قیامت نه دیگه، در قیامت این چیزها همه برطرف میشه و کاملا دیده میشه، جن و انس همدیگه رو کاملا میبینن.
این که بعضی وقتا در بعضی از اشکال قدیمی میبینیم که برای اجنه دومی و سومی و اینها کشیده میشه، یا بعضا عموم مردم هم یه همچین مطالبی رو مطرح میکنن، درسته؟
نه، از یادم که اونا در شرایط عادی چه خب شکلی ندارن که انسان بخواد ببینه. بله. مگر اینکه متمثل بشن. وقتی متمثل میشن در اون قالبی که متمثل شدن، آب شکل نداره، به هر ظرفی که بریزن به همون شکل در میاد.
درسته.
جن اگه بخواد تو قالب مثلا گربه خودشو در بیاره متمثل بشه، به شکل گربه دیده میشه. در قالب انسان بخواد متمثل بشه، به شکل انسان دیده میشه. در یه صحنه ای که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در جلسه ای که جلسه احضار جن بود و افراد جن بودن، شو نقل میکنه که وقتی که اینا به اصطلاح احضار شدن، دوزیش پارچه بود، زیر پارچه اینا جمع شده بودن و سر و صدا خوردن به اون پارچه. وقتی که ما زیر اون پرده رو نگاه کردیم، دیدیم که یه آدمک های مثلا فرض کنید 50 تا 70 سانتی متری، کمتر از یک متری، شبیه آدم بودن.
درسته.
اصحاب ائمه علیهم السلام که گاهی افرادی از جن که اومدن خدمت امام و سوالاتی داشتن پرسیده بودن، وقتی دیدنشون در چهره انسان دیدنشون، مثلا اونا خیال میشدن که اینها اهل زنگ و زنگبار و اهل آفریقا هستن، که به امام عرض کردن که آقا شما جانتون در خطر، اینا نکنه ماموران مثلا حکومتی باشن، نکنه. ما فرمودن اینها برادران شما، برادران جن شما بودن که اومده بودن اینجا سوال داشتن، در چهره آدم دیده شدن. برمیگرده به این که اینا به چه چهره متمثل بشن. غالبا تو روایات ما که ماموریت‌های ائمه علیهم السلام بهشون واگذار کردن، یا در همون شبیه انسان دیده شدن.
درست.
تفاوت‌های جزئی هست ولی شبیه، تقریبا شبیه انسان دیده میشن.
بله، متشکرم. نوشتن فرق سحر و چشم بندی و تردستی و جادوگری با هم دیگه چیه، و باز فرق اینها با معجزه چیه، و چه امری باید از جانشین خدا در این رابطه صورت بگیره تا به اون بشه گفت یک معجزه واقعی؟ این یه بخشی از سوالش.
عرض کنم که سحر دو نوع هست. یک سحریست که از جنس چشمبندیه.
بله.
که قرآن تحت عنوان سحر و عیان الناس ازش یاد میکنه. حقیقت خارجی نداره، در خارج اتفاق نیفتاده، ولی اون کسی که چشمش سحر شده، مسحور شده به اصطلاح، او خیال میکنه که این تناب مثلا مار شده، داره حرکت میکنه، اژدها شد مثلا، یا تبدیل به حیوان شد و چیزی از این قبیل. این یک جنس سحره که اینها حقیقت خارجی ندارن.
بله.
از همون جنس چشمندی و تردستی و شعبده بازی است. چنانکه سحره فرعون از همین جنس بود کارشون.
درسته.
و خودشون میدونستن که هیچ خبری نیست. مردم خیال میکردن. حالا ممکنه که مثلا فرض کنید که از قوانین فیزیکی شیمی استفاده میکردن. یعنی اون چیزهای در شیمی کشف کرده بودن که فرض کنید اگر این تناب رو فلان رنگ رو بهش بزنی حرکت میکنه یا رنگ به رنگ میشه، چیز از این قبیل. یا این که نه، واقعا چشمندی میکردن که حالا ما دیگه تخصص نداریم در این چیکار میکردن. این یک نوع که خودش سحره.
بله.
که کاری میکنن که مردم مطلبی ببینن که حقیقت نداره. نوع دوم سحر نه دیگه، از این جنس نیست، با واقعا کاری میکنن که در خارج اتفاقی میفته. مثلا فرض کنید که گره به کار کسی بیفته که ورشکست بشه یا در شغلش پیشرفت نکنه بانه. یا دو تا دوست از هم جدا میکنن، دو تا دوست خیلی صمیمی به خاطر سحر اینها دشمن هم میشن، زن و شوهر از هم جدا میشن به خاطر اون سحر. در آیه 102 سوره مارکه بقره این مطلب اومده که یعلمون منهم السحر یفرقون بین المرء و زوجه. مردم بابل اون زمان از هاروت و ماروت سحر رو یاد میگرفتن، بعد بین زن و شوهر تفرقه ایجاد میکردن. اینم یک جنس سحره که این دیگه از اون جنس اول، این دیگه چشم‌بندی نیست، این واقعیتی که در خارج اتفاق میفته، بخت کسی رو ببندن، نمیدونم کسی رو گرفتار بکنن، در واقع گرهی بر کار کسی بیاندازن. این گره ها حقیقت خارجی هم داره. این راجع به سحر و چشم‌بندی.
بله.
چی دیگه سوال کردن؟
گفتن فرق اینها با معجزه چیه و باید چطوری آدم از جانشین خدا در این رابطه چه کاری باید صورت بگیره تا گفته بشه یک معجزه اتفاق افتاده.
سحر با معجزه، حالا سحر رو عرض کنم که کار مرتاز و چشمندی و همه اینها، یه طرف اسم میذاریم خارق العاده های غیر الهی.
بله.
پس خارق العاده دو شاخه میشه، خارق العاده الهی مثل معجزه و کرامت که باز خود معجزه کرامت با هم فرق دارن، و خارق العاده غیر الهی مثل سحر و کهانت و شعبده بازی و کار مرتاز و چیزی از این قبیل. اینم یه شاخه میشه، مجموعش میشه کارهای خارق العاده غیر الهی.
بله.
برای بازشناختنشون چند تا راه وجود داره. یک، سحر و شعبده و اون خارق العاده غیر الهی قابل تعلیم و تعلمه، صاحب میتونه دیگران یاد بکشته و سحر کنید، شعبده باز میتونه شاگرد داشته باشه و شعبده بازی بهش یاد بده. اما معجزه اینجوری نیست، پیامبر نمیتونه به دیگران یاد بده که شما چطور معجزه بکنید. کار خارق العاده الهی قابل تعلیم و تعلم نیست. بله. راه دومی که میشه باز شناخت اینه که سحر و شعبده و اینها مغلوب واقع میشن، ساحر هرچه چیر دست باشه میشه رو دستش بلند شد، یه ساحر چیر دست دیگه میاد و رو دستش بلند میشه.
بله.
شعبده باز هرچه قوی باشه، شعبده باز دیگری میاد از او قوی تر. یا کاری میکنه که اون شعبده شکست بخوره، کاری میکنه که اون سحر شکست بخوره. مثلا فرض کن در باره امام کاظم علیه السلام داریم که ساحر مثلا وقتی که غلام امام خواست نان برداره بذاره جلو امام، ساحر کار میشه که نان به پرواز در میاد، هم میخندیدن، مسخره میشد، هم میخندیدن. خب این کار یک سحره.
بله.
میشه کاری کرد که سحر و ساحر همه مغلوب بشن؟ بله. امام به اون عکس نقاشی روی پرده اشاره کرد که یا اسد الله خود عدو الله، ای شیر خدا بند این دشمن خدا رو بگیر. خب اون اومد اینو اون دیگه روش دست چیزی بلند نمیشه.
درست.
رو دست عصای موسی هیچی نمیتونه بلند بشه، رو دست سحره فرعون با اینکه تعدادشون خیلی زیاد بود، در بعض نقلا بحث هزاران نفره.
بله.
هزاران سحر رو ایجاد کردن که اون پیامبر خدا رو مغلوب کنن و یه عصای حضرت موسی همه رو نابود کرد، همه رو مغلوب کرد. پس معجزه مغلوب واقع نمیشه، اما سحر و شعبده و اونها مغلوب واقع میشن. این هم راه دومی که میشه اینها رو اصلا تفکیک کرد. راه سوم از احوال و حالات و خصوصیات و ویژگی های فردی و اجتماعی و اخلاقی و دینی و چیزا میشه شناخت. خب ساحر با اون کاری که کسانی که این کار رو میکنن غالبا انسان های هستن که دنبال مسائل اغراض مادی و نفسانی و چیزی از این قبیل هم، در حالی که پیامبران اینجوری نیستن. از اون طرف سابقه شون، یه ساحر مشخص پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، خودش چطور هست، زندگیش چجوری، در حالی که ائمه پیامبران پاک بودن، هم از لحاظ خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی از هر حیث اونها بی‌نظیر بودن، در حالی که اینها انسان‌های آلوده و انسان‌های بد اخلاقی بودن غالبا اینای این طرف. از این راه هم میشه اینا رو شناخت. راه دیگه هم وجود داره که حالا من سه تا راهش رو گفتم.
خیلی ممنون و متشکرم. یه بخش دیگه از سوالشون بود، یه تماس تلفنی داریم به اون بپردازیم، بازگردیم ان شاء الله به سوالشون. آقای محمدی عرض سلام و ادب بفرمایید. آقای محمدی سلام.
خسته نباشید.
سلامت باشید ان شاء الله.
با عرض مدد من یه دو تا سوال داشتم از استاد محمدی اگه ممکنه.
بفرمایید.
یکی اینکه می‌خواستم به تو سوره حج آیه 47 خدا میگه همانا یک روز نزد پروردگار شما مانند هزار سال نیست که شما میشمارید. بعد خدا تو قرآن گفته که من زمین رو تو دو روز آفریدم، بعد توی آیه دیگه میگه زمین و آسمان رو تو 6 روز آفریدم. مثلا ببینم این دو روز، همین دو روزی که ما میشموریم یا 6 روزی که میشموریم هست یا 6000 سال هست؟
بله.
اینو میخواستم آقای محمدی توضیح بده.
بله.
بعد سوال دیگه هم در مورد توبه بود که مثلا ببینم چه توبه قبوله که حضرت علی تو نهج البلاغه تو حکمت 326 فرمودن که عمری که خدا از فرزند آدم توبه رو میپذیرد 60 سال است. می‌خواستم در این مورد استاد محمدی توضیح بفرمایید.
متشکرم از شما، لطف کردید آقای محمدی، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. خب استاد محمدی، بحث تعداد روزها برای آفرینش زمین و اینکه حالا دوره هایی که نام برده شده، بگیم روزها، سالها یا دوره ها.
بله، روز غالبا به یک برهه از زمان گفته میشه. مثلا میگیم که امروزه جوان ها چنین شدن.
بله،
یک قطعه از زمان.
درست.
یکی از معانی روز اینه که زمین یک بار دور خودش بچرخه. اون طرفش به سمت خورشیده میگن روز، طرفش که به سمت خورشید نیست میگن شب. این میشه 24 ساعت. اینو یکی از معانی روزه که 24 ساعت میشه یک روز. در دنیا روز همینه، یا 24 ساعت باشه یا یک بخشی از ایام که میگن که مثلا فرض کن امروز چنین است، امروز وضع زندگی سخت شده مثلا.
درسته.
منظور از امروز این سال هاست.
درسته.
ممکن چند سال
دوره‌ای که الان داریم زندگی
می‌کنیم، این میشن امروز. در قرآن روز به چند تا معنا اومده، یکیش به همین معنی 24 ساعت.
بله.
خب اینا 24 ساعته و اینها. یکیش به معنای روز قیامته که روز قیامت خودش 50000 سال از این روزهای 24 ساعته‌ایه.
هر یک 50000 سال یه 24 ساعتی که ما اینجا داریم از صحبت.
نه، 50000 سال از اون سالهایی که هر سالش 365 روز هست.
بله.
شما این سالهای 365 روز رو جمع کنید 50000 سال که شد میشه یه روز.
یه روز.
یومون که 50000 سنت مما تعدون.
بله.
از اون روزهایی که شما میشمرید میگه 24 ساعت یک روز شد. از این روزها شما اگر 50000 سال بشمرید میشه قیامت، روز قیامت. این در قرآن 50000 سال اومده. گاهی هم توریشون اشاره فرمودن 1000 سال اومده. اون 1000 سال باز مراحل قیامته. قیامت 50 موقف داره. هر موقفش 1000 سال طول میکشه. 50 موقف، 50 تا استوبازیسیه.
بله.
هر کدوم از این مواقف 1000 سال طول میکشه. وقت جمع این 50 موقف چی میشه؟
50000
سال. پس 50000 سال هم درسته، 1000 سال هم درسته. 1000 سال یک موقفه، 50000 سال کل روز قیامت. اما اینکه آفرینش آسمان ها و زمین در سوره مارکه هود بکنم آیه 7 هود باید باشه که والذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا کسی است که آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید در حالی که پایه‌های قدرتش بر مایه بود و برای اینکه شما را آزمایش کنه که کی نیکوکار است و کی غیر نیکوکار است. همونطور که ایشون اشاره فرمودن بودن یه جا هم داره که خداوند زمین رو در دو روز خلق کرد، یه جا هم داره که زمین و آسمان رو در دو روز، در 4 روز و آنچه بین اونها هم هست در 2 روز. جمعش اینجوری میشه که خداوند متعال در 6 روز آسمان و زمین و آنچه بین آسمان و زمین هست رو خلق کرده، ارزاق.
بله.
2 روز آسمان، 2 روز زمین، دو روز هم ارزاق انسان ها که جمعاً کلش میشه
شش روز.
منتها مراد از این روزها حالا اون چه سته ایام باشه چه یومین باشه چه اربع ایام باشه، هر کدام از اینها مراد این روزهای 24 ساعته نیست، چون قبل از این چه بخواد زمینی باشه خورشیدی باشه که اصلا روز معنا نداره که بله. چون فرض اینه که روز از گردش زمین دور خودش به وجود میاد. خب وقتی که زمین خودش جزء خورشیده، خورشید خودش جزء منظومه شمسیه، خورشیدی وجود ندارد، زمینی وجود نداره که بگیم که 24 ساعت مثلا یا گردشش دور خودش، به این معنا یک روز 24 ساعته نیست، چنان که از نظر علمی هم ظاهرا علمای زمین شناسی گفتن که بعضی از این دوره ها چند میلیارد سال طول کشیده که تا زمین آمادگی پذیرش از مثلا انسان رو پیدا بکنه، بعضی از این مراحل زمین چند میلیارد سال طول کشیده. خب طبعا این که قرآن میفرماید در دو روز ارزاق رو خلق کرد، این دو روز گاهی ممکنه چند میلیارد سال چیه طول کشیده، چون که خود جدا شدن زمین از خورشید، سرد شدنش که یک توده آتشین بود دیگه، بعد یخبندان شدن، بعد باران ها، کل زمین زیر دریا زیر آب رفته و مراحلی که زمین طی کرده تا استعداد پذیرای از انسان رو پیدا کرده، این مراحل خیلی طولانی بوده. پس اگر کلمه روز اومده به معنای یک برهه از زمانه که ممکنه درسته. این برهه همطور که اشاره کردم چند ده میلیون سال بلکه چند میلیارد سال طول کشیده باشه.
چکرم. خب در بحث توبه هم فرمودن که بگین که چه توبه‌ای مقبوله و حالا اون که گفتن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در حکمتی در نهج البلاغه هم بهش اشاره کردن، بحث 60 سالی که باید انسان یک توبه رو براش سپری کنه.
اما چه در نهج البلاغه اینه که اون عمری که انسان معذور هست بله. و میتونه عضو داشته باشه تا 60 سالی که بعد از اون دیگه عضو انسان نداره، چون دیگه شهوت از بین رفته، نمیدونم دیگه چیزی وحشی نداره که بخواد. اما اینکه توبه نخه، توبه تا قبل از مرگ قبوله، قبل از اینکه انسان به حالت اعتزال بیفته در واقع دارم تا یک ساعت قبل از مرگ، تا یک ساعت قبل، ساعت هم باز اینجا معنی 60 دقیقه نیست
بله.
یه برهه از زمان که انسان نمیدونه که بناس مثلا چند دقیقه دیگه بمیره،
همین که آگاه شد به اینکه قراره بمیره دیگه فایده نداره،
فایده نداره دیگه، به حالت اعتزال افتاد دیگه چاره ای نداره اون زمان. چون توبه خود تابه یا توبه توبتن تو خود کلمه توبه اختیار خوابیده.
درسته،
انسان باید اختیار داشته باشه که برگرده، ولی بردنش که نمیگن تابه، میگن بردنش، نمیگن برگشت، میگن برش گردوندن.
درسته،
توبه خود کلمه توبه زمانی معنا داره که انسان اختیار برگشتن داشته باشه. وقتی که تناب دار به گردنش انداختن اونجا دیگه توبه معنا نداره. آیه قرآن این هست: لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال تبت الان وللذین یموتون هم کفار. برای کسانی که به گناهشون ادامه میدن تا زمانی که مرگشون فرا میرسه، حتی اذا حضر احدهم الموت، اون وقت میگه الان توبه کردم. قرآن میفرماید این توبه فایده نداره، چنانکه کسی کافر از دنیا رفت دیگه توبه براش فایده نداره. این اون حد نهایی توبه هست، اونجایی که انسان دیگه امکان برگشت اختیاری رو نداشته باشه. حالا در حالت اعتزال افتاده، فرشته‌های الهی رو میبینه، صحنه‌های برزخ رو میبینه، بعد میگه من توبه کردم. فرعون هم که وقتی داشت غرق میشد گفت که من توبه کردم، اونجا الان توبت، فقط نصیحت من قبل، حالا توبه میکنی؟ توبه حالا دیگه فایده نداره. بنابراین تا مادامی که انسان اختیار بازگشت داره، حالا ولی اینکه گفتم یک ساعت قبل از مرگش باشه
بله.
توبه میتونه انجام بده. بله، گاهی ممکنه که انسان 100 سال 20 سال 50 سال قبل از مرگش باشه ولی دیگه توبه براش معنا نداشته باشه. مثال بزنم، مثلا فرض کنید کسی که گناه چشم چرانی داره، به نامحرم نگاه میکنه، یا فرض کنید به مسائل مسترجن و چیزهای مسترجن اینا نگاه میکنه، یه تصادف میکنه چشمش از دست میده. بعد من دیگه توبه کردم، دیگه به نامحرم نگاه نمیکنم.
نمیتونی کاری رو بکنی دیگه، ارزش نداره.
اینجا دیگه توبه معنا نداره، چون اسکدم خود توبه درش اختیار هست که انسان با اختیار خودش برگرده. وقتی دیگه اختیار نداره که بخواد نگاه کنه یا نگاه نکنه، دیگه بازگشتش معنا نداره. پس هر جا که انسان اختیار داشته باشه و توان بازگشت داشته باشه، توبهش امکان توبه هست و خدا هم توبه رو ازش قبول خواهد کرد.
خیلی ممنون، متشکرم استاد محمدی. اون بخش دوم سوال دوستمون این بود که اگر وجود امامت برای تبیین دین بعد از پیامبره، چرا بعد از حضرت عیسی امامانی نیومدن و او کسی رو به جانشینی خودش معرفی نکرد؟
چرا شمعون صفا جانشین حضرت عیسی بود و حواریش جانشین حضرت عیسی بودن؟ چرا عزیز هم جانشینانی داشت، بی جانشین نبود. اونم هم خود حوالینش 12 نفر بودن و شمعون صفا که از کردم که جانشین حضرت عیسی بود و نقش امام رو داشت در واقع.
درسته. خیلی متشکر. حسام از شیراز همراه ماست. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. شبتون بخیر، بفرمایید آقای حسام.
عرض سلام از بنده قربان.
علیکم السلام.
عرض سلام خدمت استاد محمدی که من قلبن استاد عزیز رو دوست دارم با همه قلبم و چند سال ایشون رو دنبال میکنم و حتی بعضی وقتها اکثر موقع هر دو سه تکرار برنامه رو سعی میکنم و حتما دنبال کنم.
خیلی لطفه شما.
عرض ارادت واقعی و قلبی خدمت شما و مدیر محترم و دوست داشتنی همچنین.
خواهش میکنم.
جناب استاد من کوتاه و مختصر، من ده حدود 12 سال پیش ازدواج کردم، 47 سال 48 سالمه. این همسری داشتم، ایشون شیطنت کرد، من دعا خور کرد. حالا من حالا اطلاع داشتم، یعنی بعدش متاسفانه به یکی اصلا این یعنی به سلام ارجاع داشته می که اصلا این آقایینی که حالا میتونستن این مسئله رو از وجود من خارج کنن و ما اصلا با به سلام اون ابتالسهر داودی همچین چیزی اسمش بود و موفق شدن. حدود 10 ساله البته پدرم متاسفانه یه خورده کمیاتی به رحمت خدا رفتن همون 10 سال پیش و من دو بار تو زندگی به اصطلاح ازدواجم شکست خوردم. یعنی و بعضی که وارد این قضیه میشدن پدرم میگفتن نه اصلا جدا میشن و خب منم واقعا آب در هوا کوبیدن. حالا میخوام عامیانه بگم و متاسفانه همینجوری هم میشد. 10 سالی که بعد از این ازدواج دومم واقعا شغل ادعایی داشتم، موقعیت خوب داشتم، از توی خونه تکون نمیتونم بکنم. یعنی عملا حبس شدم توی خونه و هیچ کاری ازم بر نمیاد. یعنی واقعا شدم زندگی واقعا زندگی نباتی دارم، عملا یک زندگی نباتی دارم. حدود 10 ساله فرزندی دارم که اصلا ندیدمش، چند تا قهوه و از همون همسر دومم و واقعا قفل قفل شدم. دکتر یا چیزم واقعا نمیدونم، واقعا به ایدز اومدم. یعنی تنها چیزی که کمکم میکنه اش که ناخودآگاه برام یه ناخودآگاه هست، اصلا هیچ وقت ساعتی هم نداشته، کار وقتا تو خواب هست حتی
شدن
یا زفش. واقعا نمیدونم، واقعا به ایت اومدم، اصلا نمیدونم از چی کار باید بکنم.
آقای حسام عزیز 12 سال پیش
خیلی برنامه های شما رو دنبال میکنم که بتونم یه سرنخ یه جبی، ولی متاسفانه تا الان چرا.
لطفید آقای حسام 12 سال پیش چه اتفاقی فرمودید افتاد؟
عرض کردم اون همسر مثلا همسرم با دعا نمیست و این چیزا متاسفانه سر و کار داشت. دعا برای رستلا من پدرم همزمان فوت شدن برای که بتون سهمال ارث بیشتر و مهریه بیشتری بگیره و
درست
بیشتری منو دعا خوب کرده.
متوجه شد
عملا برام برنامه نقشه کشتن من شجیره بود.
درست.
منو به سراب افتجاد و حالا دیگه لطف خدا بود شامل حالم شده اینها و بعد متوجه شدم دیدم که متوجه شدم که همچین برنامه یا مراجعه کردم یکی از خیلی اتفاق شدن خودم اصلا اهل این برنامه نبودم. برات والله همه یه لطف خدا بود، کاملا لطف خدا بود و این
درست.
مشکل از وجودم خارج شد. ولی باز تو این 10 سال هنوز من همون حالت ساکن و ثابت.
بله 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 متوجه شدم. باقی سوال رو که فرمودید متوجه شدیم. الان دنبال راهکار هستید. ممنونم از شما. ان شاء الله استاد محمدی پاسختون رو خواهند گفت. لطف فرمودید. خدا نگهدارتون باشه. خب استاد محمدی
تشکر میکنم از برادر عزیزمون آهستان و انشالله چه خداوند لطفش شامل حالیشون بکنه. در واقع اگر علاقه به من و شما باشه به خاطر اسلام هست و به خاطر دین
و
الله ما که
وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم.
عرض میکنم که چند نکته رو باید اینها داشته باشید. نکته اول این که شما باورتون شده و تلقین میکنید که چنین حالی دارید، این خودش خیلی اثرش بیشتر از اون، حالا سحر باشه هر چه باشه، اگر هم تأثیر داشت اون مثلا فرض کنید 10% تأثیر داشته، 90%ش به خود شما بستگی داره. این که اهمیت ندید به این مسئله، این که مسئله رو تحویلش نگیرید، این که براش خیلی حساب باز نکنید. واقعی اینه که این امور ضمنی که ما قبول داریم که حقیقت داره، اما انقدر اثرش کمه، انقدر هم کمن هم کیفن ضعیفه که اصلا قابل اعتنا نیست. اون که اصلا 10% در مقابل 90% با اراده انسان میتونه اون چیزی میخواد انجام بده. و شما میتونید مثلا فرض کنید که اگر یه ورزش خاصی که خارج از خونه باشه، مثلا برید تو پارک ورزش کنید، چطور نمیتونید برید؟ تصمیم بگیرید میتونید برید ورزش کنید. خود این ورزش خواص زیادی برای شما خواهد داشت.
درست.
چطور شما نمیتونید تو مجالس و محافل مذهبی شرکت کنید؟ حالا ثوابش یک طرف، خواص روحی و روانی که از این حس دامن به انسان میرسه اون یه چیز دیگه خیلی بیشتر، شاید ده ها برابر بیشتر از اون ثوابش باشه که انسان.
بله.
و همینطور کارهای دیگه که میشه انجام داد. بنابراین ما توصیه میکنیم که اولا اهمیت به این قضیه اصلا ندید، باور نکنید که شما چنین هستید. راحت میتونید از این حال خارج بشید اگه باور کنید که توانش رو دارید و دارید. ورزش کنید، حتما ورزش رو تو برنامه‌تون داشته باشید، هم تو خونه هم خارج از خونه. نگید من نمیتونم از جام تکون بخورم. چرا نمیتونید؟ در هر حدی که میتونید ورزش کنید.
بله.
تو مجالس و محافل مذهبی شرکت کنید حتما، محافل عمومی، مثلا اگر دعای کمیلی هست اونجا نزدیکتون، اگر دعای ندبه هست حتما توی محافل شرکت کنید، اگر مجلس روزه، اگر محافل سخنرانی و چیزی از این قبیل هست شرکت کنید و دوستان خوبی پیدا بکنید. این یک بخش کار هست که در واقع دو بخش کار، یک باور نکردن، تلقین منفی نکردن، انرژی منفی به خود تزریق نکردن، برعکس تلقین مثبت کردن، و دو عملا وارد کار شدن.
درسته.
که حالا من ورزش رو بیرون رفتن و تو مجالس محافل رو گفتم.
گفت.
خود مطالعه هم بسیار مفید هست و کارهای دیگه. مثلا بعد این که ذکرهایی که من عرض میکنم رو حتما تو برنامه‌تون داشته باشید. یکی ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، که این ذکر ده ها خاصیت داره که در روایت داریم. یکی همین از بین بردن افسردگی، از بین بردن حزن و اندوهی است که بر انسان حاکم میشه، دفع شیاطین جن که اونها رو فراری میده، وسوسه رو از انسان دور میکنه، وسوسه فکری رو از انسان دور میکنه. این ذکر رو شما حداقل روزی عرض کنم که 100 بار با هم بسم الله که عرض کردم رو داشته باشید. ذکر یا رعوف یا رحیم رو زیاد بگید. امام علیه السلام فرمودن پدرم رو در خواب دیدم، خواب معصوم مثل بیداری است، فرقی نمی‌کنه. پدرم در خواب دیدم که فرمود وقتی گرفتاری و مشکل برات پیش میاد این ذکر رو زیاد بگو، یا رعوف و یا رحیم. ما هم توصیه می‌کنیم که شما این ذکر یا رعوف یا رحیم رو زیاد تکرار بکنید تا این حالت روحی که فرمودید از بین بره. و انس با قرآن، خوندن قرآن، احسن آیت الکرسی و برخی دیگه از سوره ها. من باز توصیه میکنم شما سوره مبارکه 8 رو هر شب بخونید، وقتی هم آخرش که شد دعا کنید، یا من هو هاکذا ولیس هاکذا غیره، اسألک به حق هذه الاسماء ان تصلی علی محمد و آل محمد، و این که حال من خوب کنی. خلاصه حالا به زبان فارسی هم بگوید کسی که این اسما رو داری و کسی غیر از تو این اسما رو نداره، به حق پیامبر و آل پیامبر قسمت میدم که به پیامبر درود بفرست و حال منو خوب کن. دعای سوره 8 رو شما هر شب بخونید و انشالله که مشکل برطرف بشه. یه دستورالعمل‌های تو مفاتیح هست برای بطلان سحر، یک از کنم که دعاهایی هست که حالا دیگه اونش من فکر کنم نگم بهتره. پس مسئله این شد که این دو سه کاری که عرض کردم و انجام بدید، ما هم انشالله دعا میکنیم که مشکل حل بشه.
انشالله. خیلی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما عزیزان. یه فرصتی رو بگیریم بازگردیم بریم در خدمتتون باشیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله، اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله، ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هر لحظه من متبرک باشه به نام حضرت رسول رحمت محمد مصطفی و ائمه معصومین علیهم السلام. توفیقی است که همچنان در خدمتتون باشیم و باز هم از سوالهای شما عزیزان مطرح کنیم از حضور استاد محمدی. دوست بزرگواری نوشتن آیا شیطان جنیان را که از جنس خودش هست را هم اغوا میکنه یا تمام تلاشش برای گمراهی انسانه؟ پس اجنه گمراه چگونه؟
بله، جن رو هم گمراه میکنه و اونها رو در واقع تربیت میکنه برای خودش که باز اونها دیگران رو گمراه بکنن. یعنی در واقع شیطان ابلیس وسواس خناس درست میکنه که اون وسواس خناس ها دیگران رو وسوسه کنن. بله، جن رو هم وسوسه میکنه، چنان که انسان هایی که شیطان های انسی هم جنس های خودشون رو وسوسه میکنند و گمراه میکنند، شیاطین جن هم جنس های خودشون رو هم وسوسه میکنند و گمراه میکنند. در نتیجه فرقی از این حیث بین جن و انس نیست.
بله، متشکرم. نوشتن آیا هنگام مردن آدم تشنش میشه ولی شیطان برای آخرین بار شانسش رو امتحان میکنه و با کاسه آبی به سراغ آدم میاد، این نقل صحت داره یا خیر؟
نه، همه انسان ها تشنه نمیشن، بعضی ها ممکنه تشنه بشن. اون چیزی باعث میشه که شیطان در هنگام احتضار ایمان انسان رو به سرقت ببره اینشون ایمان مستقر رو ایمان ریشه‌دار نیست، ایمان جا افتاده نیست، یه ایمان آریتی لغلغه زبانه. شیطان هم میگرده نقطه ضعفی که انسان داره رو پیدا میکنه. نقطه ضعف انسان فراوان هست، یه نقطه ضعفش گناه. شیطان وسیله قرار میده که با گناه ایمان انسان ازش بگیره. یه شخصی بود، شاید یه بار خدمت دوستان عرض کردم، این یه خانمی ازش آدرسی حمام میپرسید، گفت که حمام منجاب کجاست؟ اونم خونه خودش آدرس گفت، آدرس تو همینجاست. اون خانم وارد شد، بعد متوجه شد که این قصد سود داره، زرنگی کرد، اظهار تمایل کرد، گفت منتها گرسنه هستم، شما غذا تهیه بکنید که غذا بخوریم. این رفتیم بالا قضا، خانم فرار کرد. این آقا یه خط شعر گفت که مضمونش این بود که مثلا موفق نشد گناه انجام بده، مرغ از قفس پرید مثلا، به این مضمون. چند سال بعد، طرف مثلا 30 سال بعد وقتی داشت میمرد، اطرافیانش خود مسلمان بودن، این به ظاهرش مسلمان بود، به این گفتن بگو لا اله الا الله، همون شعر رو میگفت. از این راه شیطان وارد میشه، گناهی که انسان کرده اون گناه رو مستمسش قرار میده، از اون راه وارد میشه برای اینکه ایمان انسان رو بگیر. یا اینکه انسان اون غلقه ها و دلبستگی های شدید که به مسائل دنیوی داره اینها رو وسیله قرار میده. هرچه انسان تعلقش به دنیا و مالیه دنیا و اون چه مربوط به دنیا هست بیشتر باشه، شیطان مسلط تره. آقا داشت میمرد، از فضلا بود، دوستانش که عالم بودن از فضلا اطرافش گرفته بودن، بهش گفتن بگو لا اله الا الله، میگفت نشکن نمیگم. هرچی اصرار میکردن بگو لا اله الا الله، میگفت نشکن نمیگم. اینا تعجب کردن، آدم خوبی بوده، آدم اهل گناه نبوده، عالم بوده، خلاصه نمرد. آخرین لحظات از حالت احتضار برگشت. بعد از این مدت حالش بهتر شد، رفتم پیشش گفتم مرد حساب این چه وضعی بود داشتی؟ داشتی میمردی بدون گفتی بگو لا اله الا الله، یه حرف پوچو به معنا میگفتی. گفت اون ساعت جیبی منو بیارید. ساعت آوردم، زد شکست لهش کرد. گفتم فشار مرگ عقلش رو از بین برده داره کارهای. گفت نه خیلی هم عاقلم. وقتی شما میگفتید بگو لا اله الا الله، با همه وجود دوست داشتم بگم لا اله الا الله، منتها یه چهره با مشخصات چهره شیطان ترسیم کرد. این ساعتی که من به شدت دلبسته این ساعت بودم، اینو دستش گرفته بود، میگفت اگه بگی لا اله الا الله میشکن. منم میگفتم نشکن نمیگم. این الگو هاست که باعث میشه شیطان ایمان انسان ازش بگیره. همطور ضعف اعتقادات، اگه ما اعتقاداتمون قوی باشه، برهانی باشه، هزار تا شیطان هم جمع بشن نمیتونن ایمان انسان ازش بگیرن. همینطور عرض کنم که رذایل اخلاقی، هر رذیله اخلاقی میتونه جاپایی باشه برای شیطان که بعد ما مسلط بشه و ایمان ما رو به سرقت ببره. و خرافی و خرافی بودن و خرافه گرایی. برای اینکه این اتفاق نیفته، اتفاقا تو روایت ما داریم که از امام صادق سوال کردن که گفته میشه ایمان دو نوع هست، ایمان ریشه دار مستقر و پابرجا و ایمان آریتی و مستوده و سطحی، درسته؟ ما فرمود بله درسته. گفتن که گفته میشین ایمان مستوده و آریتی رو شیطان انگام مرگ به سرقت میبره. ما فرمود بله. رازی گفت چی کار کنم که این اتفاق نیفته؟ فرمود بعد از هر نماز واجب این ذکر و این تعقیب رو بخون، رضی تو الله رب با و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی و اسلام دین تا آخرش. سر هر روزی 5 بار این عقاید رو خودش تلقین بکنه که اون وقت ایمانش ریشه دار بشه، ایمانش برهانی مستقر بشه. یا خوندن اون دعای اللهم عرف نفسک باعث میشه که ایمان انسان ثابت بشه. امام صادق فرمودن در آخر الزمان حفظ ایمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست. رابی گفت پس ما چیکار کنیم؟ فرمود که این ذکر رو زیاد بگید، یا الله و یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. با این ذکرها انسان ایمان رو ریشه دار بکنه. پس اینها راهاییست که ایمان مستقر بشه. اما اینکه از کنم که انسان تشنه باشه و بعد هم مؤمن هم باشه، مؤمن خیلی خوبی هم باشه و شیطان بهش بگه که تو ایمان تو از دست بده که من آب بدم، نه اینجوری نیست. مخصوصا که اگر مؤمن باشه 14 معصوم موقع حضور دارن، با حضور 14 معصوم دیگه شیطان اونجا نمیتونه از اندام بکنه و در میره و باقی نمیمونه. آیات آخر سوره فجر رو دوستان بخونن، زیر آیات روایت نقل شده راجب این که 14 معصوم در هنگام احتضار بر بالین محتضر حاضر میشن. یا آیت النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، که همون 14 معصوم باشن و ادخلی جنت.
متشکرم. تو این فرصت که داریم باسم یک سوال دیگر مطرح کنم. گفتن که اگر احیانا انسان با جن روبرو بشه چه کار باید بکنه؟ آیا امکان داره که انسان مؤمن با اجنه مؤمن دوست بشه؟
امکانش هست، ولی این که انسان نه اونها علاقه دارن که بخوام با انسان ارتباط داشته باشن، نه به صلاح ما سی بخوایم با اونها ارتباط داشته باشیم. او یه زندگی داره، ویژگی خاص خودش داره، ما ویژگی خاص خودمون داریم. وقت از کجا که اون جنی که با شما تماس گرفته مؤمن باشه؟ تعویض کن، شیطان جان خودش رو چی قالب میزنه؟
مؤمنه.
اولش ممکنه که اظهار ایمان بکنه، حتی به شما بگه که چرا شما نماز شبت کمه، فرض کنید چرا شما فلان ذکر رو نمیگی، چرا فلان دعا رو انجام نمیدی. اولش ممکنه اینجوری باشه، بعد یواش یواش که مسلط شد بر شما دیگه اون وقت نقشه خودش رو اجرا بکنه. بنابراین از کجا انسان بفهمه که این شخصی که حالا باش ارتباط برقرار کرده اون مؤمن جنه؟ چه بس چون شیاطین جنن که علاقه دارن، علاقه بین ارتباط ها دارن.
درست.
مؤمن جن علاقه بین ارتباط ها ندارن.
گفتن آیا برای کسی که بجز توحید اصول دیگر رو قبول نداره میشه استغفار کرد؟
نه خیر، چون در واقع توحید رو هم قبول نداره. اگه واقعا کسی خدا رو قبول داشته باشه، خدایی که حکیمه، میشه که پیغمبر نفرستاده باشه؟ امکان نداره. پس خدا رو نشناخته. اون خدایی که خیال میکنه که قبولش داره، اون خدا خدا نیست. اللهم عرف نفسک فإنک إن لم تعرف نفسک لم عرفنا بیک. اگر خدایی که پیامبر نداشته باشه اون خدا نیست، که خدایی که امام نداشته باشه اون خدا خدا نیست. چرا؟ چون اون حکیم نیست، اون رحمان و رحیم نیست. انسانی که راهنما نداشته باشه خداییشه، انسانو خلق کرده برای بهشت اما آدرس بهش نداده، راهنما براش نفرستاده، این خداش حکیم نیست، خداش خدا نیست. بنابراین خدایی که تو ذهنش خلق کرده و خیال میکنه که به خدای یکتا ایمان داره، اون خدا خدا نیست، اون مخلوق ذهنشه.
متشکرم. دوستی هم پرسیدن آیا پدر و مادر و خانواده که در این جهان در دنیا باهاشون زندگی میکنیم در بهشت هم همینطوره، پدر و مادر در کنار فرزندان خودشون زندگی میکنند یا نه؟
بله، دیدو بازدید دارن، زیارت دارن، حتی اگر هم درجات فرزندان در بهشت پایین تر باشه خداوند دستور میده که اون فرزندان رو درجهشون ببرن بالا، ملحق کنن به پدر و مادر. در صورت داریم که در قرآن داریم که فرمود و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی، ما ذریه اینها رو بهشون ملحق میکنیم، از عمل خودشون چیزی کم نمیکنیم. در زیرش داره که وقتی که مؤمن وارد بهش میشه میگه خدا پس ذریه من کجا هستن، فرزندان من کجا هستن، اهل من کجا هستن، بهش میگن که ذریه شما در مقام شما نبودن، اونها درجهشون بنده درجه شما نیست، به حد شما نیستن. میگه خدا من که عبادت میکردم برای خودم با اونها عبادت میکردم، خدا دستور میده که ذریهش هم بهش ملحق کنید. بنابراین یکی از لذت‌های اهل بهشت همین دید و بازدید و در قرآن هم داریم علی سرر متقابلین، دور هم جمع میشن از خاطرات دنیاشون با هم صحبت میکنن و اون ولدان مخلدان دورشون میچرخن و ازشون پذیرایی میکنن. یکی از لذت‌های اهل بهشت همین بودن با هم و زیارت یکدیگره.
چکرم. یک سوال دیگر هم فکر کنم برسیم به پاسخ بوییش، این که گفتن آیا بت‌های در کعبه رابطه بین انسان‌ها و خدا نبودن؟ اگر فقط پرستش آنها بود کعبه چه کاره بود؟
نه خیر، ربطی به کعبه نداشتون. بت‌ها بت‌ها اونجا نصب کرده بودن، تنها کعبه هم نبود، رو صفا یک بت نصب کرده بودن، رو مروه یه بت نصب کرده بودن، وقتی هم که سعی میکردن اونجا یک جفتک میداختن یک چیز میکردن. نه، بت هایی که در کعبه نصب کرده بودن ربط به کعبه نداشت، بت ها رو اونجا نصب کرده بودن و حقیقت اینه که ضد کعبه بودن، چون کعبه در واقع بیت الله الحرام و خانه توحید، اینها بت ها رو بودن اونجا نصب کرده بودن. کار به کعبه هم همه جا بود، بت ها انواعی داشتن، مثلا فرض کن بت قبیله،
بله،
بت های بزرگی مثلا ود و سوا و یعقوس و یعوق و یعقوس و از کنم که هبل و عزاب و جالبی، همه اسم هم از اسمای خدا گرفتن، از اسم عزیز عزا رو درست کردن، از اسم الله منا چه لات رو استخراج کردن، از منان منات رو استخراج کردن، همش از اسامی خدا بود. اینا همش تو مکه نبودن، یک بت قبیله بود که همه اهل قبیله بون احترام میکردن، یک بت خانواده بود، باز هر فرد هم برای خودشون یه بتی داشتن.
درسته.
اینا که تو کعبه نبود، چه هر کس تو طایفه خودش یه بتی داشت، تو منطقه خودشون بت داشتن، مثلا در طائف یه بت داشتن، ربطی هم اصلا به مکه نداشت. همینطور در شهرهای دیگه بت‌ها انواعی بودن، نه ربطی هم بین بت‌ها و خانه کعبه نبود.
ایده هم این شبهه رو به ما وارد میکنن که مسلمان ها دور خانه خدا که میگردن انگار دارن دور یک بت میگردن و او رو پرستش میکنن، جواب اونها چیست؟
نه خیلی، اونها دور خانه کعبه نمیگردن، بلکه دستور خدا رو اجرا میکنن. اون بت پرست ها به خود بت توجه میکردن، اینها به خود خانه کعبه که توجه نمیکنن. خانه کعبه نه معبودشونه نه مسجودشونه، هیچی نیست، فقط یک سنگ نشان است که ره گم نشه، وگرنه اونها در واقع دور خدا میگردن، در حقیقت به دستور خدا دارن عمل میکنن. این سوال نیاز به تفصیل بیشتر داره که کاش اول برنامه پرسی باشه،
برنامه دیگه ابتدای برنامه مطرح کنیم. خیلی ممنونم استاد محمدی، خیلی لطف کردید، ازتون التماس دعا دارم، خدا نگهدارتون باشه، سلامت و پایدار باشید. از شما بینندگان عزیز و ارجمند هم خیلی ممنون و متشکرم. برخی از پرسش های شما بزرگواران مربوط میشه به برنامه‌های پرسمان قرآنی، پرسمان تاریخی و حتی برخی به برنامه‌های مهدویت که ارجاع میشه به همون برنامه‌ها و انشاءالله در اون برنامه‌ها پاسخ گفته خواهد شد. از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.